بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود و قرار شد قبل از این که نکات تکمیلی فرمایشات امام رو درباره مالک یوم الدین و ارتباط مالک یوم الدین و ربوبیت پروردگار که وعده فرموده بودن اینها رو بررسی کنیم، بپردازیم به فرمایشات دیگر مفسرینی که نظرشون رو در این رابطه پیگیری نکرده بودیم، چون نظرات حضرت علامه و دو تلمیذ بزرگوارشون مرحوم آقای مطهری استادمون آیت الله جوادی دامت الله علیه رو بیان کرده بودیم. عرض شد که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر شریف البیانشون نسبت به مسئله یوم الدین نظر فرمودن و نهایتاً با تحلیل مفهوم مالکیت و اقسام سگانه مالکیت، مالکیت وجودی، مالکیت معقولی در جده و مالکیت اعتباری و تحلیل معنای دین که فرمودن به معنی الجزاء و الحساب و کلاهما مناسب للمقام، دین میتونه خلاصه به معنای جزا باشه، میتونه به معنای حساب باشه، چون حساب مقدمه جزاست و یوم الحساب و یوم الجزا به عینه فرقی نمی کنه. ما بگیم یوم الدین یعنی یوم الحساب یا یوم الدین یعنی یوم جزا، و نتیجه گرفتن که مالک یوم الدین یعنی خدای متعال یک مالکیت قیومی و حقیقی دارد و مالکیت او در یوم الدین مطرحه و به همین جهت امور تنتهی الیه و حیثیت یوم الدین حیثیت خلاصه روز قیامت است و ارتباط این در واقع حیثیت رو با حمد الهی تبیین فرمودن و توضیحات مفصلی دادن و استفاده کردیم از فرمایشات ایشون و نکات معظم الله رضوان الله تعالی علیه. صاحب تفسیر شریف نمونه استاد بزرگوار آیت الله مکارم رضوان دام ظله العالی نیز همین مسیر رو دارن. ایشون در تفسیر حمدشون اشاره کردن ابتدا که قبلا خوندیم که بعد از بسم الله خدای متعال در حمد با دو رکن مبدع و معاد کار میکنه. رکن مبدع رو در الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم رسیدگی فرمودن و رکن ایمان به رستاخیز رو به عنوان دومین پایگاه اینجا مطرح میکنن، یعنی در مالک یوم الدین. ولذا میفرمان در اینجا به دومین اصل مهم اسلامی یعنی قیامت رستاخیز توجه میکند و میگوید خداوندی که مالک روز جزاست. دین رو به معنای جزا میگیرن، روز جزا، مالک یوم دین و مالکیت، و به این ترتیب محور مبدع و معاد که محور مبدع رو در رب العالمین و محور معاد را در مالک یوم الدین تبیین فرمودن، حالا رحمان و رحیم رو با همون توضیحاتی که دادن مرتبط کردن که قبلا بهش اشاره کردیم. بعد می فرمان که پس به این ترتیب محور مبدع و معاد که پایه هر گونه اصلاح اخلاقی و اجتماعی است در وجود انسان تکمیل می گردد. بعدم درباره مالکیت میفرمان که اینجا تعبیر مالکیت تعبیر بسیار ارزشمندی است که نهایت سیطره و نفوذ خدای متعال رو بر همه چیز و هر و همه کس در آن روز مشخص میکند، یعنی روز جزا، یک مالکیت قیومی و وجودی و حقیقی در روز جزا، روزی که همه انسان‌ها در آن دادگاه بزرگ برای حساب حاضر می‌شوند و در برابر مالک حقیقی خود قرار می‌گیرند. تمام گفته‌ها، کارها و حتی اندیشه‌های خود را حاضر می‌بینند. هیچ چیز حتی به اندازه سر سوزنی نابود نشده و به دست فراموشی نیفتاده. اکنون این انسان است که باید بار همه مسئولیت‌های اعمال خود را بر دوش کشد. حتی در آنجا که خود فاعل نبوده بلکه بنیانگذار سنت و برنامه‌ای بوده، باز باید سهم خیش را از مسئولیت بپذیرد. دیگه ملاحظه می‌کنید توضیحاتشون تفصیل روز جزاست. مالکیت ما نسبت به آنچه در این جهان ملک ماست نمی باشد، چرا که این مالکیت قراردادی است، با تشریفات و اسنادی می آید و با تشریفات و اسناد دیگری از میان می رود. ولی مالکیت خدا نسبت به جهان هستی مالکیت حقیقی است، با آن پیوند و ارتباط خاص موجودات با خداست که اگر یک لحظه بریده شوند نابود می شوند. همان گونه که اگر رابطه لامپ های برق با کارخانه اصلی بریده شود، روشنایی در همان لحظه محو و نابود خواهد شد. و به تعبیر دیگر این مالکیت نتیجه خالقیت و ربوبیت است. آن کسی که موجودات را آفریده و تحت حمایت خود پرورش می‌دهد و لحظه به لحظه فیض وجود و هستی به آنها می‌بخشد، مالک حقیقی موجودات است. پس ملکیت حقیقی، ملکیت وجودی، فیض بخشی و اون در واقع رابطه خاص خالق و مخلوق، رب و مربوب، مبدأ در واقع این مالکیت حقیقی بسیار خاصی است که خدای متعال با مخلوقاتش داره. بعدم بر این که تقریب کنن میفرمان که نمونه ضعیفی از مالکیت حقیقی رو در خودمان نسبت به اعضای پیکرمان میتوانیم پیدا کنیم. ما مالک چشم و گوش و قلب و اعصاب خیش هستیم، نه به معنای مالکیت اعتباری، بلکه یک نوع مالکیت حقیقی که از ارتباط و پیوند و احاطه سرچشمه میگیره. در اینجا سوال پیش میاد که مگر خدای متعال مالک تمام این جهان نیست که از او به مالک روز جزا تعبیر میکنیم؟ یعنی نکته بعدی که ایشون دقتی میخوان بکنن این در واقع تأکید بر مالک یوم الدینه، یعنی مالکیت روز جزا اینجا موضوعه، نه مالکیت حقیقی به نطاق وسیعش. جواب میدن که مالکیت شامل هر دو جهانه، اما بروز و ظهور این مالکیت در قیامت بیشتر است، چرا که در آن روز همه پیوندهای مادی و مالکیت‌های اعتباری بریده می‌شود. هیچ کس در آنجا چیزی از خود ندارد. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. خب این آیه شریفه را هم خلاصه اشاره می‌فرمان که خلاصه معلوم بشه در سوره شریفه انفطار که وضعیت مالکیت پروردگار متعال چرا علارغم سعه این مالکیت حقیقی، این مالکیت مالکیت در واقع روز جزا در این جهت تعبیر شده. به تعبیر دیگر انسان در این دنیا گاه به کمک دیگری میشتابد، با زبانش از او دفاع میکند، با اموالش از او حمایت میکند، با نفرات و قدرتش به کمکش برمیخیزد و گاه با طرح‌ها و نقشه‌های گوناگون او را زیر پوشش حمایت خود قرار میدهد. ولی در آن روز هیچ یک از این امور وجود ندارد. به همین دلیل هنگامی که از مردم سوال شود لمن الملک الیوم، حکومت امروز از آن کیست، میگوین لله الواحد القهار. بعد وارد بحث تأثیر این اعتقاد، اعتقاد به روز رستاخیز و ایمان به آن دادگاه بزرگ، همه چیز در آن به طور دقیق مورد محاسبه قرار میگیرد. اثر فوق‌العاده نیرومندی در کنترل انسان در برابر اعمال نادرست و ناشایست دارد که دیگه آثار تربیتی یاد روز جزا و روز قیامت و معاد رو خلاصه توضیح میدن. تأکید بر مالکیت خداوند نسبت به این روز این اثر را نیز دارد که با اعتقاد مشرکان و منکران رستاخیز به مبارزه برمیخیزد، زیرا از آیات قرآن به خوبی استفاده میشد که ایمان به الله یک عقیده عمومی برای مشرکان عصر جاهلی بود. لذا هنگامی که از اونها سوال میشد که ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولی درباره گفتار پیامبر درباره معاد با ناباوری و برخورد عجیبی خلاصه نشون میدادند. قال و قال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا ام به جنه. خلاصه میگفتن مردی رو معرفی کنیم به شما که میگفت وقتی خاک شدید و پراکنده شدید بار دیگر آفرینش جدیدی پیدا میکنید، آیا بر خدا دروغ بسته یا دیوانه است؟ لذا ایشون بالاخره ملاحظه میکنید که تعبیر دقیقی میخوان داشته باشن هم بر رکن توحید و هم بر رکن معاد و اثر تربیتی یاد معاد و تأکید بر مسئله معاد را خلاصه مطرح بکنه. منتها حالا انشاءالله ما بعدا ملاحظه خواهید کرد که اینجا تکلیف ملک و ملک روشن نمیشه، چون آیه در واقع شریفه لمن الملک الیوم حیث ملک است. ما بر ملک را و ملک را و نسبت این دوتا را در روز قیامت همطور که هر بیان تعلامه و تلامزه ایشون مطرح بود رو باید خلاصه دقیق کنیم که حالا در فرمایشات استاد بزرگوار من آیت الله مکارم دام ظله العالی ملاحظه میکنید این به اون شکلی که لازمه و باید بالاخره بین آیه سوره مؤمن و آیه سوره انفطار آدم بررسی بکنه و نشون بده که بالاخره حیث حقیقی ملک و ملک چه رابطه‌ای با هم دارن که لمن الملک الیوم لا تملک نفس لنفس شیئا، و بالاخره مالک اینجا مطرح یا ملک تا ببینیم. بعد ایشون در ادامه میفرمان که در حدیثی از امام سجاد میخوانیم که هنگامی که به آیه مالک یوم الدین میرسید آنقدر آن را تکرار میکرد که نزدیک بود روح از بدنش پرواز کند. کان علی ابن الحسین اذا قرأ مالک یوم الدین یکررها حتی یکاد و ان یموت. بعد هم اشاره به مسئله یوم الدین دارن که این تعبیر در تمام مواردی که در قرآن استعمال شده به معنای قیامت آمده، که حالا بعدا انشاءالله فرمایشه مرمایی متعلم در مورد یوم دین عرض میکنیم که حالا ایشون معتقدن سه جور یا دو جور، حالا سه جور و دو جور رو درباره دین در آیات قرآن دارن. این تعبیر در تمام موارد در قرآن به معنای قیامته، چون که در قرآن در آیات 17 و 18 و 19 سوره انفطار خلاصه به این معنا اشاره میکنه. این تعبیر متجاوز از 10 بار در قرآن مجید به همین معنا آمده. این که چرا آن روز را روز دین معرفی شده به خاطر این است که آن روز روز جزاست و دین در لغت به معنای جزا می باشه و روشن‌ترین برنامه‌ای که در قیامت اجرا می شود همین برنامه جزا و کیفر و پاداش است. در آن روز پرده از کارها کنار می رود و اعمال همه دقیقا مورد محاسبه قرار می گیرد و هر کس جزای اعمال خیش را اعم از خوب و بد می‌بیند. در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده که فرمود یوم الدین روز حساب است. اما اینکه دین به معنای حساب است، شاید این تعبیر از قبیل ذکر علت و اراده معلول باشد، زیرا همیشه حساب مقدمه برای جزاست. بالاخره این نکته دوباره تاکید میشه که ما یوم الحساب یا یوم الجزا و ارتباط حساب و جزا، همطور که در فرمایشات محقق خویی بود که ایشون البته هر دو رو درست میدانست، یوم الحساب یا یوم الجزا فرقی نمی کرد نظر ایشون. استاد آیت الله مکارم هم خلاصه نهایتاً ذکر علت و اراده معلول رو مورد نظر قرار میدن. یعنی ما حساب را وقتی میگیم از برای اراده نتیجه و اثر حساب که جزاست کنه داریم استفاده میکنیم. بعد نظر دیگر مفسرین را هم اشاره میکنن که بعضی از مفسرین اعتقاد دارن علت نامگذاری رستاخیز به یوم الدین این است که در آن روز هر کس در برابر دین و آیین خود جزا میبیند، که دین اون موقع به معنای جزا یا به معنای حساب نباشه، که ما یوم الدین که میگیم یعنی یوم الحساب یا یوم الجزا باشه، بلکه یوم الدین یعنی روزی که اعتقاد شما و در واقع آیین خودتون مبنای جزای شماست. شما در واقع در برابر دینتون و آیینتون، اون موقع دین به همون معنای آیین و در واقع مجموعه عقائدیه که خلاصه به این معنا. بعد ایشون میفرماند ولی معنای اول یعنی حساب و جزا صحیح تر به نظر میرسه، که خلاصه تعبیر در واقع مختار ایشون اینه. این تقریبا فرمایشات ارزشمند استاد بزرگوارمون هست آقای مکارم در تفسیر نمونه است که ملاحظه فرمودید مالکیت حقیقی و وجودی، و البته عرض کردم تفکیک بین ملک و ملک جای بحث داشت که لازم بود رسیدگی کنن، و مثل مرحوم‌های مطهری مثل استاد آیت الله جوادی، و البته دین به معنای خلاصه جزا یا حساب، یوم الدین یوم حساب و جزا، تأثیر مالک یوم الدین یعنی مالکیت حقیقی در روز دین یعنی روز جزا و حساب رو خیلی خوب تبیین فرمودن که چرا تأکید شده بر این بخش از مالکیت وجودی و حقیقی و احاطه قیومی خدای متعال. و خدمت با سعادت شما، چیزی که خلع داشت در این بیان و در بیان صاحب البیان یعنی در محقق خویی خوب بهش برداخته شده بود، ارتباط اون در واقع الحمد با یوم الدین که استادمون مکارم اینجا اون ارتباط رو خیلی بحث نکرده، یعنی رابطه الحمد با الله، با الرحمن، با الرحیم و با ربوبیت پروردگار، از این طرف رابطه الحمد با روز جزا و اون در واقع من تنتهی الیه الامور به تعبیر محقق خویی رضوان الله تعالی علیه. ولی بالاخره فرمایشات ایشون رو ملاحظه فرمودید و نظر نهاییشون رو هم ارائه کردن تا انشاءالله ما برسیم و فرمایشات امام رضوان الله تعالی علیه رو در این رابطه جمع‌بندی کنیم. و حالا که علامه طباطبایی، استادمون آقای جوادی، استادمون آقای مکارم، شهید آقای مطهری و محقق خویی رو ما بالاخره نظرات رو داشتیم و ملاحظه کردید که بعضی ها هم ثبوتن و هم اثباتن، باید ببینیم انشاءالله فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه اینجا چه خواهد شد انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و عجل فرج.